انقلاب اسلامی با تکیه بر اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. در کمال ادب و احترام دعوت میکنم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر لکزایی بهره‌مند خواهیم شد از فرمایشات گرانقدر شما با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم اساتید ارجمند. تبریک عرض میکنم میلاد سراسر نور و با برکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و روز مادر رو و همینطور میلاد امام خمینی رحمت الله علیه فرزند برومند و شایسته اون حضرت و نیز تبریک عرض میکنم ایام مبارک دهه فجر رو که به حق عنوان ایام الله رو به این ایام دادند. با موضوعی که اعلام شد در خدمتتون هستیم. سعی میکنیم با رویکرد پژوهشی همجور که در عنوان برنامه هم آمده به صورت خیلی فشرده برخی از مباحث رو با تکیه بر اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه محضرتون عرض کنم. اگر بخوایم یک دال مرکزی برای اقدام حضرت امام در دنیای جدید و ساختن آینده بگیم، همین عنوانیه که من در اسلاید آغازین آوردم، یعنی کار بزرگی که امام کرد این بود که معنویت و دین رو وارد سیاست کرد. شاید دو تا پارادایم کلان در عرصه سیاست باشه، یک پارادایم و سرمشق و الگو مربوط میشه به سرمشقی که انبیای الهی و ائمه معصومین علیهم السلام برای ما به ارمغان آوردن و اون عبارت است از سیاست توحیدی، سیاست معنوی، سیاستی که درش دین حکم روح رو داره. و سرمشق دوم سیاست غیر توحیدی هست، اما سیاست شیطانی و یا سیاست‌های به تعبیر امام حیوانی، سیاست‌های ناقص که ایشون خب بر اساس اون چه که در سوره مبارکه حمد آمده سه نوع سیاست رو برای ما معرفی کرده: سیاست توحیدی و الهی که همون صراط مستقیم هست، سیاست شیطانی که همون سیاست مغضوبین است، و سیاست حیوانی یا ناقص که همون سیاست ضالین هست. حالا انشاءالله در ادامه بحث از این سیاست ها سخن خواهیم گفت. ثقل بحث ما با توجه به این که معطوف به آینده خواهد بود، بهره‌گیری از اندیشه های راهبردی حضرت امام هست. اولین پرسشی که مطرح میکنیم این هست که مخاطب اندیشه های راهبردی حضرت امام چه کسانی هستند؟ پاسخی که به این پرسش به صورت مختصر داده میشه این هست که کسانی که میخواهند در ساختن آینده سهیم باشند. ما در مباحث انسان شناسیمون از سه دسته انسان میتونیم صحبت بکنیم. دسته اول انسانهایی هستند که خواهان حفظ وضع موجود هستند. دسته دوم کسانی که متغیر با شرایط هستند، پیرو تغییرات هستند، از خودشون ایده ای ندارن اما دنبال رو دیگران در تغییرات هستند، میخوان تغییر کنند ولی یه الگویی دارن. حالا بستگی داره که اون الگو چه ویژگی هایی داشته باشه. دسته سوم انسان هایی هستند که خودشون میخوان سهیم باشن در تغییر شرایط و ساختن آینده. این دسته سوم هستند که میتونن مخاطب اندیشه حضرت امام باشند. خب ممکنه اینجا یک سوالی پیش بیاد که مگر ما میتونیم یه همچین طبقه بندی داشته باشیم؟ بالاخره هر کسی که انسان هست، عقل داره، فکر داره، اندیشه داره، این میتونه مخاطب این مباحث باشه. ما این رو از قرآن آموختیم. در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره همون آیات آغازین میفرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. این کتاب که درش تردیدی نیست که از جانب خدای متعال هست، مایه هدایت هست برای پرهیزکاران. با یک عبارت دیگه اگه بخوایم بحث رو توضیح بدیم، به این شکل میشه که باید در خود انسان یک زمینه‌ای وجود داشته باشه برای اینکه سخن خدا رو بشنوه، یک زمینه‌ای وجود داشته باشه برای اینکه سخن انبیاء الهی رو بشنوه. اگر این زمینه وجود نداشته باشه، هر آنچه هم که فیض از جانب خدا بیاد، انسان اون رو مورد استفاده قرار نمیده. برای تمثیل عرض میکنم، شبیه بارانی که فرود میاد، منتها با توجه به اینکه این باران در چه زمینی فرود بیاد، بهره برداری ازش متفاوت میشه. اگر در زمین مستعدی فرود بیاد، اونجا مایه خیر و برکت میشه. اما همین باران اگر در شورزار بیاد، اونجا فقط بر نمک اونجا می افزاید. فرمود باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. همینجور هست آیات الهی، همینجور هست سخنان معصومین علیهم السلام و همینطور هست سخنان بزرگان دین. در آیات فراوانی داره که اینها وقتی که سخن خدا بهشون گفته می شد، برخی ها بودن که پنبه در گوش خودشون میگذاشتن، بعضی ها بودن گوششون رو میگرفتن با دست هاشون که اون صدا رو نشنوند، صدای پیام الهی رو نشنوند. امروز هم هستن این افراد، یعنی کسانی که در برابر شنیدن صدای حق مقاومت میکنند. بنابراین این که ذهنیت ما چگونه هست، این که زمینه و زمینه وجودی ما چگونه هست، خیلی نقش داره در این که ما مخاطب یک اندیشه و فکر باشیم یا نباشیم. این که فرمودن تا در پی یک لقمه نانی گر در طلب گوهر کانی، این نکته رمز اگر بدانی، دانی آن چیست که در جستن آنی. الناس و ابناء و ما یحسبون، مردمان فرزند پندارها و اندیشه های خودشون هستن. این که ما اندیشمون چیه، فکرمون چیه، این خیلی مهم هست. بنابراین هر کسی این شایستگی رو نداره که مخاطب این اندیشه های نورانی الهی قرار بگیره. خب جدال بر سر آینده چگونه اتفاق میفته؟ چند تا مسیر وجود داره و ما کدوم مسیر رو انتخاب کردیم که بریم؟ انقلاب اسلامی کدوم مسیر رو انتخاب کرده که در اون حرکت بکنه؟ رقبای انقلاب اسلامی، دشمنان انقلاب اسلامی، مخالفان انقلاب اسلامی، اونها چه مسیرهایی رو در پیش گرفتند؟ خب با بهره گیری از اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه، ما از سه تا آینده میتونیم سخن بگیم و این که نزاع و جدال بر سر این آینده ها هست. طبیعتاً با من تا اینجا همراه و همراه شدید، یا بحث من برای شما روشنه که فرض ما اینه که آینده جایی نیست که ما به آنجا میرویم، بلکه آینده جایی هست که با تلاش ما انسان‌ها ساخته می‌شود. و چون اندیشه های ما انسان ها متفاوته، از آینده های مختلف میتونیم سخن بگیم و این بستگی داره به کوشش خود ما، بستگی داره به تلاش خود ما که آینده‌ای که ساخته میشه چه مقدار مطابق با افکار و اندیشه های ما باشه. اگر ما راضی به وضع موجود باشیم یا تابع دیگران باشیم در تغییرات، خیر، آینده مطابق میل دیگران ساخته می شود، ما به آنجا می رویم. اما اگر ما انسان‌های اندیشمند، متفکر و راهبردی باشیم، آینده همون جاییه که ما فکر می کنیم، همون گونه ساخته می شه که ما می اندیشیم. لذا باید تولید فکر و اندیشه داشته باشیم و آینده رو برای خودمون ترسیم کنیم، سناریوهایی برای آینده داشته باشیم، شبیه همین چیزی که الان با حکم مقام معظم رهبری گروهی منصوب شدن تا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو ترسیم بکنند. این الگو پیشنویسش ارائه شده، الان در دست نقد و بررسیه و طبق بحثی که شده بود انشالله در سال 1400 میخواد ابلاغ بشه، برای اجرا نهایی بشه و ابلاغ بشه. در این الگو یک افق 50 ساله در نظر گرفته شده، یعنی اونجا بحث این هست که ما میخواییم تا 1450 به تمدن نوین اسلامی برسیم. برای نیل به تمدن نوین اسلامی باید دولت سازی بکنیم، باید جامعه پردازی بکنیم. مقدمه بر دولت سازی و جامعه پردازی بحث خودسازی و فردسازی رو داریم که مخاطب ایشون نسل جوان هستند و اونجا ایشون توصیه هایی دارن. یا آنچه که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی آمده که ما در این 40 سال تا اینجا آمدیم، اکنون میخواییم که برای آینده 50 سال بعد خودمون این مسیر رو طی بکنیم و برویم. اینها مباحث مربوط به حوزه آینده سازی هست، اینکه ما به کجا میخواهیم برویم. اینکه در نمازهای یومیه خودمون سوره حمد رو تلاوت میکنیم، سوره حمد یک سوره راهبردیه، میخواد آینده رو جلوی پای ما قرار بده که میخواهیم با استعانت از ذات باری تعالی به سمت و سوی ساختن این آینده حرکت بکنیم. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را در مسیر مستقیم، در صراط مستقیم هدایت بکن. من اینجا خدمت شما عزیزان این نکته بسیار مهم رو عرض میکنم که ما وقتی داریم توی این عالم زندگی میکنیم، زندگی یعنی حرکت، یعنی حرکت داریم. در هر حرکتی 6 تا رکن وجود داره که این 6 تا رکن رو باید برای خودمون مشخص بکنیم و روشن بکنیم. یکی مبدأ حرکته، یعنی نقطه شروع حرکت. ما از کجا میخواییم این حرکت خودمون رو شروع کنیم؟ وضع موجود ما چیست؟ 2 مقصد حرکت ما هست که حالا این مقصد منظور اون مقصد نهاییه دیگه. ما سرانجام مثلا میخواییم که بهشتی بشویم یا نه غیر بهشتی. ببینید این برای کسیه که برای این عالم امتداد قائله و معتقده که حرکت ما با مرگ متوقف نمیشه، بلکه مرگ یک منزل هست از منازل حرکت ما به سوی خدای متعال. پس مبدأ حرکت، 2 مقصد حرکت، 3 محرک هایی که من متحرک رو به حرکت در میاره، یعنی انسان متحرکه، جامعه انسانی متحرکه. خب این متحرک ها محرک هایی دارند. پس 3 میشه متحرک و متحرک ها، 4 میشه محرک ها. محرک های ما 2 نوعه، محرک های انگیزشی داریم، محرک های معرفتی داریم. معرفت ما ممکنه معتبر باشه، ممکنه نامعتبر باشه، ممکنه الهی باشه، ممکنه غیر الهی باشه، ممکنه مبتنی بر عقل و وحی باشه، ممکنه که مبتنی بر وهم باشه، خدای نکرده شیطانی باشه، دروغ باشه، باطل باشه. انگیزه های ما هم همینطور ممکنه که الهی باشه، ممکنه غیر الهی باشه، از حرکت های ما متنوع میشه دیگه. پنج و شیش میشه زمان و مکان. پنج و شیش، رکن پنجم و ششم حرکت، میشه زمان و مکان. زمان حرکت ما، زمان حرکت ما فقط مربوط به دوره حیات مادی ما هست یا پس از این هم هست؟ و مکان حرکت ما، آیا فقط همین دنیا هست یا پس از این دنیا در عوالم دیگه هم هست؟ بس وقتی که ما سخن از آینده میگیم، یعنی سخن از مقصدی که میخواییم اونجا بریم. که کسی مقصدش آخرت باشه یا دنیا باشه، در نحوه حرکتش فرق میگذاره، تابع اون محرک هایی که داره، محرک های انگیزشی و محرک های معرفتی. حالا اگر فرصت بشه من در ادامه باز درباره اینها سخن خواهم گفت. فعلا اون چه که جدال جدی هست بر سر آینده میان ما، یعنی راه امام و غربی ها هست، این هست که خیلی جدال واقعیه. تو همین منطقه خود ما هم همینطوره. اصلا اصل انقلاب اسلامی همین مسئله بود دیگه، یا از شاه ایران حمایت میکردن، چه کسانی بودن که بر امور ایران مسلط بودن؟ غربی ها بودن، امریکایی ها بودن، البته قدرت های دیگه هم پشت سر پهلوی بودن، چین و شوروی هم پشت سر پهلوی بودن. اما به هر حال به تعبیر زیبایی که حضرت امام در همون آغاز حرکت انقلابی خودشون داشتن، فرمودن که این آمریکا و انگلیس و شوروی هر کدوم از یک دیگه بدتر، ولی امروز سر و کار ما با امریکاست. اون موقعی که چون بحث کاپیتولاسیون رو امریکایی ها بر ایران و ایرانیان تحمیل کردن، برحال اون چه که امام انجام داد این بود که اسلام رو در رأس مسائل قرار داد. اسلامی که برای قرنها در حاشیه قرار گرفته بود، با تلاش امام اومد و در رأس امور قرار گرفت. دو تا منطق اینجا شکل گرفت. این جمله‌ای که من اینجا نوشتم از یکی از اندیشمندان غربیه که حالا کتابش رو در ادامه در اسلایدهای بعدی خدمتتون معرفی میکنم. این از کتاب حراس بنیادین من این جمله را آوردم که اونجا بابی سعید، که البته این اسمش نادرست هست ولی متأسفانه رو جلد کتاب اینجوری نوشته، میگه اکنون ظهور اسلام گرایی، یعنی هم حرکت امام، بخشی از مبارزه هژمونیک یعنی سلطه طلبانه، اقتدار گرایانه، برای تدوین ریشه هاست و تضاد میان منطق اسلامگرایی و منطق غرب مداری مبارزه است بر سر این که تاریخ آینده را چگونه بنویسیم. این هم بحث ساختن آینده هست. ما میخواییم تاریخ آینده چگونه باشه. این یک بحث محوری و مهمی هست. خب یک نگاه برای تاریخ آینده، نگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز حفظه الله تعالی هست که ساختن آینده بر اساس معیارهای اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله باشه. دیگران هم از این آینده سخن گفتن. یکی فرانسوا توال هست در کتاب ژئوپلیتیک شیعه، یکی همین ادوارد سعید هست در کتابهای خودش از جمله اسلام رسانه ها، یکی هم بابی سعید هست در کتاب حراس بنیادین که اون جمله‌ای که در اسلاید قبلی هم بود از همین کتاب من نقل کردم. چون شما پژوهش می‌کنید و پژوهشگر هستید و استاد هستید، این منابع جهت مطالعه شماست که اگه بخواید این بحث رو بیشتر پیگیری بکنید، این منابع رو لازم هست که ببینید. به عنوان مثال در همین کتاب ژئوپلیتیک شیعه بحث فرانسوا توال این هست که شیعیان سه دسته هستند. یه دسته شیعیانی هستند که اینها تابع غرب هستند و اصلا با غرب مشکلی ندارن. اون البته مثال‌هایی هم تو کتابش زده. دسته دوم شیعیانی هستند که نه، با غرب هم مشکل دارن، تابع غرب نیستند ولی ملی گرایانه فکر میکنن. میگه که نه دسته اول نه دسته دوم اینها برای غرب خطری ندارن. خب دسته اول معلومه چرا خطری ندارن، چون تابع غرب هستن. ولی دسته دوم چرا برای غرب خطر ندارن؟ چون اینها مخالف غربن. میگه چون اینها ملی گرایانه فکر میکنن و اندیشه ناسیونالیسم و ملی گرایی سوغات غرب برای این کشورها هست. اگر یک مسلمانی بیاد بگه من فقط به فکر کشور خودم هستم و به دیگران کاری ندارم، این اندیشه غرب گرایانه هست. دسته سوم میگه شیعیانی هستند که فکر و اندیشه جهانی دارند. بعد اونجا یک شاهد مثالی برای صحبت خودش میاره، میگه که از جمله اینها منتظر یک رهبری هستند به نام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، که میگن اون میاد و یک حکومت جهانی تشکیل میده و ما باید زمین ساز ظهور او باشیم. بعد مثال هایی که اینجا زده میگه مثل شیعیان ایران و حزب الله لبنان. بعد میگه اینها خطر واقعی در برابر غرب هستند. و برای اینکه این رو جا بندازه میگه که خطر اینها قابل مقایسه است با خطر کمونیسم و بلوک شرق در برابر بلوک غرب، یعنی یک خطر راهبردی هستند. دلیلش چیه؟ دلیلی که ایشون اونجا مطرح کرده اینه، میگه دقیقاً دلیلش اینه که اینها به همون چیزی فکر میکنن که ما به او فکر میکنیم. غرب میخواد که بر کل جهان مسلط باشه، اینها هم بر اندیشهشون برای کل جهان هست و با سلطه در سطح جهانی مخالفت میکنن. بنابراین این چیزی که میگیم یه بحثی نیست که فقط ما مطرح بکنیم، بلکه بیش از ما توسط خود متفکران غربی مطرح شده که بحث آینده بحث مهمیه. این جدال شروع شده و ادامه داره. این جدال با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد. امریکایی ها از ایران اخراج شدن و بعد در سطح منطقه همینجور ادامه پیدا کرده، جریان مقاومت شکل گرفته و خواهان اخراج امریکا از منطقه هست. امروز امریکا یه چهره منفوری هست، نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح جهان. ادوارد سعید در کتاب اسلام رسانه ها میگه ترس غربی ها از اسلام باعث شده که اینها بیان و یک اسلام جعلی رو در سطح رسانه ها مطرح بکنن و با ترسیم یک چهره منفی از اسلام و مسلمون ها غربی ها رو از اسلام بترسونن و مانع جذب اونها به اسلام بشن. چون پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران گسترش اسلام، مخصوصا اسلام اهل بیت علیهم السلام، در سطح جهان خیلی زیاد شده و به شکل مؤثری داره رو به جلو میره. بابی سعید در کتاب هراس بنیادین بحثش این هست که با وقوع انقلاب اسلامی غرب دچار هراس بنیادین شد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه انقلاب اسلامی تمام اون چیزی که غربی ها سعی کرده بودند در میان امت اسلامی نهادینه بکنند، اینها رو از بین برد، جارو کرد و ریخت دور. بحث بابی سعید این هست که غربی ها سعی کرده بودند که در جهان اهل سنت یک اسلام جدیدی روی کار بیارن که با غرب مشکلی نداشته باشه و در میان شیعیان هم همینطور یه اسلام بی‌ضرری روی کار بیارن که این با غرب مشکلی نداشته باشه، بلکه اینها تابع غرب باشن. در میان اهل سنت ازش تعبیر میکنه به گفتمان کمالیزم. منظور از کمال و کمالیزم همون مصطفی کمال آتاتورک رئیس جمهور ترکیه هست که مقارن رضا شاه که در ایران به قدرت رسید، در ترکیه هم اینها انگلیسی ها مخصوصا کمک کردند که مصطفی کمال آتاتورک به قدرت برسه، چنان که مثلا در افغانستان هم اینها با کمک کردن که یه امان الله خانی اونجا به قدرت برسه و حوزه امپراتوری و خلافت عثمانی رو هم که اینا تیکه تیکه کردن و پس از جنگ جهانی اول میان خودشون تقسیم کردن این کشورها رو. بخشی قیمومیتشون به فرانسه داده شد، مثل همین لبنان و سوریه امروزی. قیمومیت بخشی از اینها هم به انگلستان داده شد، همین بخش فلسطین و اردن و عراق و عربستان و اینها که حالا دیگه ماجراهای مفصلی اونجا پیش آمد. پس غربی ها حاصل زحمات 2300 ساله شون در جهان اهل سنت شد کمالیسم، که در ترکیه‌ای که یک روزی مقر خلافت اسلامی بود حتی حجاب اسلامی ممنوع شد و تظاهر به تعالیم اسلامی ممنوع شد. خب انقلاب اسلامی آمد اینو باطل کرد. یعنی شما می‌بینید که امروز در همون ترکیه برق برگشته و اسلامگرایان اهل سنت و اسلامگرایان اخوان المسلمینی به قدرت رسیدند. در ایران هم اینا سرمایه گذاری کرده بودن گفتمان پهلویزم رو ترویج کنن، یه گفتمانی که شاه میگه من شیعه هستم، قرآن چاپ میکنه، حرم امام رضا میره، یه به اصطلاح مذهب بی خطر برای غرب رو دارن، میگن اسمن ما شیعه هستیم ولی عملا در کنار اسرائیل بود، سفارت اسرائیل در تهران تأسیس شده بود. خب انقلاب اسلامی آمد گفتمان پهلویزم رو هم ریخت دور. پس گفتمان اسلامگرایی که امام بانی و مؤسس این و محیی و احیاگر این اسلام در دوره جدید بود با اقتداء به انبیاء الهی و رسول الله صلی الله علیه و آله و با اقتداء به ائمه معصومین علیهم السلام، این قدم اول پیروزی رو برداشت که یک قدم بسیار بزرگی هم بود. گفتمان پهلویزم رو در ایران و گفتمان کمالیزم رو در ترکیه مورد تهاجم قرار داد. گفتمان پهلوی که فرو ریخت، کمالیزم هم فرو ریخته و اونجا هم اسلامگرایان روی کار آمدن. در دیگر کشورهای اسلامی هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اسلام زنده شده، دین زنده شده و داره جریان احیاگرایی اسلامی روبروش در حال حرکت هست. یک کار دیگری که امام انجام داد این بود که با مفهوم سازی که انجام داد، یعنی همون بحث اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله در برابر اسلام امریکایی، سعی کرد امت اسلامی و جهان اسلام رو متحد بکنه. یعنی امام یک مفهوم سازی کرد که وقتی گفته میشد به مسلمان ها که شما میخواهید در زیر چتر اسلام ناب محمدی باشید یا در زیر چتر اسلام امریکایی، خب مسلمانی پیدا نمیشه بگه من میخوام که اسلامم امریکایی باشه، که همه میخوان اسلامشون ولو به زبان بگن، یعنی در عمل هم دنبالش نباشن، ولی وقتی فرد میگه من مسلمانم یعنی اسلام ناب محمدی، یعنی من دنبال رو به شیاطین و طاغوت‌ها نمیخوام باشم. خب امام برای چی این رو مطرح کرد؟ امام چون میخواست به امت اسلامی بگه که اگه شما میخواهید رشد بکنید باید حواستون باشه که هیچ کس، هیچ جامعه‌ای، هیچ کشوری، هیچ دولتی در شرایط بردگی نمیتونه رشد بکنه. همونطور که یک فرد وقتی برده باشه رشد نمیکنه. چرا؟ چون یک برده امورش در اختیار اربابش هست. اربابش هست که براش برنامه ریزی میکنه و این فرد، این برده باید تابع اون سیاستهای ارباب باشه. یک کشوری هم که وابسته هست باید تابع کشور سیاستهای اون کشور سلطه‌گر باشه، خودش نمیتونه برای آینده خودش برنامه ریزی بکنه. اینکه شعار انقلاب اسلامی بود استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به این خاطر بود. لذا این هم آمد و رو در روی استراتژی خاورمیانه‌ای امریکا قرار گرفت و اینکه کشورها برده امریکا باشن، وابسته به امریکا باشن و امریکا هر کاری دوست داره انجام بده، این مورد ترک برداشت، این مورد تعرض قرار گرفت، این مورد اعتراض مردم و امت اسلامی واقع شد و ما شاهدون هستیم که امروز رئیس جمهور امریکا میگه که ما 7 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار در منطقه خاورمیانه هزینه کردیم و هیچ دستاوردی نداشتیم و الی آخر موارد دیگری که شما در این سالها شاهد اون بودید. خب مسئله‌ای که به وجود میاد اینجا این هست که حالا ما یک رویایی برای آینده داریم، یه طرحی برای آینده داریم، اون حرکت بر مسیر عدالت، اون حرکت بر مسیر مقاومت، یعنی رویاهای ما، آرزوهای ما، خواسته‌های ما آنگونه که امام و مقام معظم رهبری مطرح فرمودن خیلی روشنه. جمهوری اسلامی مخالف با نظام سلطه هست، جمهوری اسلامی مخالف با تقسیم دنیا به دو بلوک سلطه‌گر و سلطه‌پذیر است. با این جمهوری اسلامی مخالف. خب جمهوری اسلامی دنبال چیه؟ جمهوری اسلامی میگه که اگر تا سلطه‌گران باشن ما سلطه ستیز خواهیم بود، ما با نظام سلطه مبارزه خواهیم کرد، ما مقاومت خواهیم کرد، ما با اشغالگری مخالفیم، ما با غصب حقوق انسانهای مظلوم و محروم مخالف هستیم. خب اگر بخواهیم این رویاها، این ایده‌هایی که برای آینده داریم که کشورهای منطقه آزاد بشن از شر امریکا، اشغالگری‌ها پایان پیدا بکنه، فلسطین بیفته دست خود فلسطینی‌ها، جریان مقاومت پیروز بشه، این ابزارهایی لازم داره، از جمله ابزارهای فرهنگی، ابزارهای علمی، ابزارهای سیاسی، ابزارهای اقتصادی، ابزارهای اخلاقی، ابزارهای نظامی و غیره، مثلا ابزارهای مدیریتی، خیلی ابزارهای زیادی میخواد. باید اون ابزارها رو هم فراهم کنیم. نمیشه یک گروهی هیچ تلاشی نکنن، فقط رویاهایی داشته باشن که ما میخواییم به اونها برسیم. در واقع هر رویایی تلاش متناسب با خودش رو میخواد. همونطوری که وقتی مردم ایران بیدار شدن انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، در 13 آبان 1343 وقتی امام تبعید شد، خب همه ملت ایران بودن ولی امام تبعید شد، مردم نتونستن جلوی تبعید امام رو بگیرن، اما بیدار شدن مردم و حضور با جان و مال مردم در صحنه انقلاب باعث شد که امامی که در تبعید بود بگه من بر میگردم به پیش ملت خودم، و شاهی که بر ایرانیان حکومت میکرد و یک روزی امام رو تبعید کرده بود بگه که من میرم خارج از کشور برای استراحت. یعنی شاه فرار کرد و امام بازگشت. ببینید این مربوط میشه به این ابزارها، یعنی مردم منظر فرهنگی آگاه شدن، از نظر علمی رشد کردن، از نظر سیاسی رشد کردن، از نظر اقتصادی اهل هزینه کردن در راه خدا شدن، از نظر اخلاقی اهل ایثار شدن، از نظر نظامی اهل شجاعت شدن، از گلوله دیگه نمی ترسیدن. فوکوی جمله‌ای داره میگه که من در تهران، در خیابان‌های تهران مردمی رو دیدم که اسلحه نداشتن، تانک ها در برابرشون بود، هلیکوپترها بالا سرشون بود، ولی اینها احساس قدرت می کردن. و من رژیمی رو دیدم که سرتاپا مسلح بود اما احساس قدرت نمی کرد. تانک داشت، هلیکوپتر داشت، فانتوم داشت، امریکا رو داشت، شوروی رو داشت، ولی احساس قدرت نمی کرد. پس اینها برمیگرده به این که ما بتونیم شرایط لازم برای موفقیت طرحی رو که برای ساختن آینده داریم بیش از گذشته فراهم کنیم. یعنی صحنه صحنه جنگه که مثلا آینده منطقه ما، آینده انقلاب اسلامی، آینده امت اسلامی این چگونه هست؟ اگر چنان که تا کنون بوده از این پس هم باشه، اطاعت مردم و امت اسلامی از رهبری وجود داشته باشه که انشالله وجود خواهد داشت، آینده هم پیروزی از آن انقلاب اسلامی و امت اسلامی و اسلام و قرآن خواهد بود. همونطور که در آیات قرآن کریم پیش بینی شده، شاهد روزی خواهیم بود که اسلام بر کل عالم غلبه پیدا کرده باشه، در همه جای دنیا گسترش پیدا کرده باشه. ولو کره المشرکون، ولو کره الکافرون. خب شرایط لازم برای موفقیتی گفتمان چه؟ کدوم آینده سازی پیروز میشه؟ آیا اسلام پیروز میشه؟ آیا اسلام ناب پیروز میشه؟ یا اسلام امریکایی پیروز میشه؟ آیا اسلام ناب پیروز میشه یا نظام سلطه به رهبری امریکا پیروز میشه؟ ببینید، مکتبی پیروز میشه که این ششتا ویژگی درش برجسته تر باشه. این بحث خیلی بحث مهمیه، این رو با دقت بیشتری عنایت بفرمایید. یک، مکتبی که کارآمدی بیشتری داشته باشه. کارآمدی یعنی چی؟ کارآمدی یعنی این که ما بتوانیم هر مجموعه ای، هر وزارتخانه ای، هر سازمانی، هر نظامی، هر فردی در سطوح مختلف مطرح میشه، هر کسی و یا سازمانی اون کاری رو که به خاطر او به وجود اومده اون رو به بهترین وجه بتونه انجام بده. اگر یه همچین اتفاقی بیفته، اینجا ما میگیم کارآمدی وجود داره. یک تیم ورزشی رو در نظر بگیرید. یک تیم ورزشی میره شرکت میکنه در مسابقات جهانی، مثلا در مسابقات جهانی فوتبال، والیبال. وقتی این تیم اونجا پیروز میشه، چقدر روحیه یک کشور و مردم یک کشور ارتقا پیدا میکنه، چقدر برای اون مردم خوشحالی به دنبال میاره. همه میگن آقا تیم فلان کشور پیروز شد. این کارآمدیه دیگه. ها وقتی شکست میخوره میگن اینا شکست خوردن. وقتی ما نیازهای خودمون رو خودمون بتونیم تولید کنیم، الان همین بحثی که در مورد واکسن کرونا مطرح شده، این که یک کشوری بتواند واکسن تولید کند، یک. دو، این واکسن رو وقتی دیگران استفاده میکنند با عوارض ناخواسته مواجه نشیم، کسی جان خودش رو از دست نده، چون واکسن رو استفاده میکنند که از دنیا نرن دیگه، بیماری رو نگیرن. ولی اگر کسی واکسنی بزنه بعد از واکسن بمیره، که خب این علامت ناکارآمدیه دیگه. این کارآمدی و ناکارآمدی، عزیزان من، عنایت داشته باشید، امروز بزرگترین چالش پیش روی ما هست. ما اگر میخواییم که در ساختن آینده موفق باشیم، باید کارآمدی خودمون رو در عرصه‌های مختلف ارتقا بدیم. یه استادی که تدریس میکنه باید سعی کنه در تدریسش درست عمل کنه و موفق باشه. یه دانشجو باید در درس خوندنش سعی کنه خوب درس بخونه. یک سازمان که با مردم مواجهه باید پاسخ مردم رو و کار مردم رو به درستی بتونه راه بندازه. و یک کسی که مثلا در صحنه نظامی و مقاومت هست، اون نیروی نظامی اونجا باید کار خودش رو درست انجام بده. ما البته در این 40 و چند سالی که از انقلاب اسلامی گذشته نشون دادیم که در صحنه‌های امنیتی و نظامی از کارآمدی بالایی برخوردار بودیم. یعنی میتونیم بگیم که امروز در دنیا ما حرف داریم. وقتی که حزب الله لبنان در مواجهه با رژیم غاصب صهیونیستی به پیروزی میرسه، این علامت کارآمدی ما در عرصه نظامی و امنیتی و دفاعیه. وقتی حماس در برابر رژیم غاصب صهیونیستی به پیروزی میرسه و میگه که من این پیروزی رو وامدار جمهوری اسلامی هستم، این علامت کارآمدیه. خب ما در عرصه های مثلا هسته‌ای کارآمدی داشتیم، در عرصه نانو کارآمدی داشتیم، در عرصه زیر ساخت ها مثل تأمین آب و برق و گاز و سیستم آموزش و پرورش وسیع و دانشگاه‌های فراوان و اینها کارآمدی داشتیم، در عرصه تولید دارو و امثال اینها تو برخی از بخش‌ها و خیلی از بخش‌ها کارآمدی داشتیم، تو بعضی از قسمت‌ها هم ناکارآمدی داشتیم و داریم. به هر حال این یه چالشه. میخوام بگم که اینها دیگه تعارف بردار نیست. شما ماجرای جنگ احد رو ملاحظه بفرمایید. در جنگ احد رهبر پیامبر صلی الله علیه و آله، فرمانده، رئیس دولت، همه کار رسول الله صلی الله علیه و آله و معصومه. خدا هم گفته که من نصرت میکنم. خب مسلمان ها چرا شکست خوردن با اینکه اول پیروز شدن؟ خیلی دلیلش واضحه دیگه. خدای متعال در قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران اونجایی که داره جنگ احد رو تحلیل میکنه میگه که شما دنبال دنیا رفتید، به فکر غنایم افتادید، دستور پیغمبر رو نقض کردید، اون مقری رو که گفته بود ازش حفاظت بکنید حفاظت نکردید، پس سرپیچی از رهبر، به هوای دنیا خواهی همان و شکست همان، فشل شدن، نزاع کردن و معصیت کردن، عصیان کردن. سه تا مؤلفه رو اونجا مطرح کرده به عنوان شکست. خدای متعال اونجا فرمود که ولقد صدقکم الله وعده، خدا به وعده خودش وفا کرد، شما وفا نکردید. خدا وقتی نصرتش متوجه شما میشه که شما از فرامین رهبر سرپیچی نکنید، شما با همدیگه دعوا نکنید، از فرمانده خودتون اطاعت کنید، معصیت نکنید، عصیان نورزید، صابر باشید، متقی باشید. در همین سوره مبارکه آل عمران 4 بار صبر و تقوا رو در کنار هم آورده. خب شرطش اینه دیگه. پس یکی کارآمدیه. کارآمدی خیلی بحث مهمیه. حالا در همین کارآمدی بحث اثر بخشی و بهره وری و کارایی و اینها هم تو همین کارآمدی مطرحه. بحث بعدی بحث اعتباره. مکتبی پیروز میشه که اعتبار بیشتری داشته باشه. حالا من از ناکارآمدی دشمنم بگم. وقتی که موشک‌های ایرانی رفت اصابت کرد به پایگاه عین الاسد و اون آبروریزی برای امریکایی‌ها اتفاق افتاد، همینه دیگه. یعنی کارآمدی ایران ناکارآمدی دشمن دیگه. یعنی صحنه از اینه. و وقتی که امریکایی ها نیمه شب بزدلانه فرماندهان ارشد مقاومت رو، شهید سلیمانی عزیز رو، شهید المهندس رو، اینها رو اونجوری ترور میکنند، این علامت ضعف دشمنه و قوت ما هست. یعنی فرمانده ما با شجاعت با دعوت رسمی یک دولت رفته اونجا و بعد اینها در خاک کشور دیگری و با اون شیوه دست به ترور میزنه. یک دولت، یک ابرقدرت به نظر خودش دست به ترور زده. خب این علامت ضعف این دشمن دیگه. یعنی اگه اینا قدرت داشتن که یه همچین کاری نمیکردن. که شکست هایی که اینها خوردن، 7 تریلیون دلار در منطقه خرج کردن و به چیزی نرسیدن، این علامت ناکارآمدیه دیگه. اعتبار چیه؟ اعتبار اینه که وقتی مردم از یک مکتبی دل سرد میشن به مکتبی رو میارن که اون معتبر باشه. خب خیلی ها به اسلام رو آوردن. دشمن سعی میکنه که اعتبار رو از اسلام بگیره. بعضی از اقداماتی که ما مسلمان ها ممکنه خدای نکرده انجام بدیم، اینا اقداماتی هست که دشمن اینها رو برمیداره و بزرگ میکنه. چه بسا خود دشمن هم کسانی رو تشویق کنه که این کارها رو انجام بدن. مثال میزنم، مثلا همین بحثی که در مورد طالبان و القاعده و اینا مطرح شد، اینا بخشش مال اعتبار زدایی از اسلام بود دیگه. اینکه اینها از داعش حمایت کردن تا داعش به اسم اسلام با پرچم لا اله الا الله، ببینید چه خباثتی داشتن اینها، یه همچین گروهی بیاد یه جای مثل مثلا موسل رو بگیره به اسم دولت اسلامی عراق و شام بعد افراد رو بسوزونند، کسانی رو با اون وضعیت شکنجه بکنن. اینا برای اینه که اعتبار اسلام رو از بین ببرن. حالا در یه سطح پایین تر، مثلا اینکه یه کسانی یه جا جمع شن قمه بزنن، بعد اینو فیلم برداری کنن، فیلم هاش رو بدن در شبکه های ماهواره‌ای به نمایش در بیاد، این هم از همین قبیله. یعنی یه اقداماتی که باعث تبلیغ علیه اسلام بشه، زبان دشمن رو باز کنه که علیه اسلام تبلیغ کنه. هرچند عرض کردم بسیاری از اینها وقتی که بررسی میشه ببینیم خود غربی ها پشت سر اون اقدام هستن، اما بعضی ها هم در اثر ناآگاهی مسلمان ها اتفاق میفته. پس مکتبی پیروز میشود و آینده بیشتر از آنوست که اعتبار بیشتری داشته باشه. بحث بعدی فرابخشی بودنه. مکتبی توفیق بیشتری داره که فرابخشی تر باشه. فرابخشی یعنی چی؟ خب فرابخشی بودن در برابر تفکرات بخشیه. تفکر بخشی مثل چی؟ مثلا نهضت‌های فمینیستی. نهضت‌های فمینیستی محکوم به شکستن. چرا؟ به خاطر اینکه از اول که حرکت خودشون رو شروع کردن جامعه رو دو بخش کردن، مردان و زنان، و اینا میگن ما فقط مدافع حقوق زنان هستیم، به مردان کاری نداریم. این میشه یک تفکر بخشی. تفکرات نجات پرستانه، مثلا اینکه یک گروهی بیاد بگه ما فقط طرفدار سفید پوستانیم، یا یک گروهی بیاد بگه ما فقط طرفدار سیاه پوستانیم، مثلا اینا میشه تفکرات بخشی. یا مکتب مارکسیسم که میگفت ما فقط طرفدار حقوق کارگرانیم و الی آخر. گروهایی که تفکر بخشی دارن اینا پیروز نمیشن، ولی کسانی که مکاتبی که تفکر فرابخشی دارن، خب اسلام یک دین فرابخشی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بحث ناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. ببینید یا رسول الله رو میفرماید رحمت للعالمین هست، دین جهانی برای همه جهانیان. فرماید نکرمکم عند الله اتقاکم، شما رو شعوب، قبائل، گروه گروه با رنگهای مختلف آفریدیم، اینا همه شما مخلوقات خدا هستید. این هم ویژگی سوم. ویژگی چهارم، مکتبی پیروز میشود که عادلانه تر به نظر برسه. مردم به فطرت خودشون عدالت خواهند. هر کسی، هر مکتبی، هر گروهی، هر فردی، هر کشوری که به سمت ظلم تمایل پیدا کنه از چشم مردم دنیا میفته. شما در همین رای گیری اخیری که در سازمان ملل مطرح شد دیدید که امریکا چه شکست مفتزهانه ای خورد در ارتباط با ایران. چرا این جوری شده؟ برای اینکه مردم میفهمن، کشورها میفهمن، ولو خیلی ها جرأت هم نکنن به زبان بگن که امریکا یک نظام سیاسی ظالمانه هست، یک نظام سیاسی سلطه‌گر و سلطه طلب هست. پس آینده از آن گروهیه که عادلانه تر عمل بکنن یا عادلانه تر به نظر برسن. بعضی وقتا هم ممکنه که شما خیلی هم به عدالت عمل بکنید ولی تبلیغات شدیدی علیه شما باشه و یک تصویر ظالمانه ای از شما به نمایش بگذارن. به هر حال مردم به فطرت خودشون طرفدار عدالتند. پنجم، بحث پاسخگو بودنه. مکتبی در ساختن آینده موفق تره و پیشگام تره که پاسخگوی مسائل نوپدید و جدید باشه، آماده پاسخ دادن باشه. اینطور نباشه که نتونه به مسائل جدید پاسخ بده، در عرصه های مختلف بتونه با نهضت نرم افزاری و تولید علمی که داره پاسخ های مناسب رو ارائه بکنه. این تأکیدات فراوانی که مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز حفظه الله دارن در زمینه توانمندسازی علوم اسلامی و اسلامی سازی علوم انسانی، بومی سازی علوم انسانی، این که ما دیگه از تقلید غرب در بیاییم، دانشگاه های ما، حوزه های ما خودشون بشن تولید کننده فکر و اندیشه، برای این هست که ما بتونیم به پرسش‌های روز متناسب با فضای روز و متناسب با مبانی اسلامی پاسخ بدیم. آخرین مسئله بحث در دسترس بودنه. مکتبی در ساختن آینده موفق تره که آموزه‌هاش در دسترس باشه، به زبان‌های مختلف برای مخاطبان مختلف، که البته ما در این جهت متاسفانه مشکلاتی داریم. هرچند پیشرفت‌های خوبی داشتیم، اما ما معارف شیعی و اسلامیمون، معارف انقلابیمون، اندیشه‌های امام و رهبری به زبان‌های مختلف متناسب با اقشار مختلف، این که در دسترس باشه، وضعیت در دسترس بودن مطلوب نیست، که امیدواریم انشاءالله این اتفاق بیفته. خب این بحث اول ما بود درباره آینده. حالا متناسب با این بحث، اگه فرصت باشه، من میخوام که بخشی از اندیشه های حضرت امام رو هم عرض بکنم. البته من نمیدونم تدبیر جلسه چگونه هست، ولی خواهش میکنم مدیر محترم جلسه بفرمان که الان اگر پرسش باشه من در خدمتم که سوالات شما رو گوش بدم، یه چند دقیقه تا اینجا اگر سوالی باشه پاسخگو باشم، چه بنویسن دوستان اینجا سوالات رو، چه شفاهی مطرح بکنن، و یا اینکه من ادامه بدم مثلا بخش پایانی جلسه رو بگذاریم برای پرسش و پاسخ. در خدمتتون هستم اگه راهنمایی بفرمایید. بله بسیار خوب نوشتن که من حدود 40 دقیقه دیگه فرصت دارم. چشم، من از این 40 دقیقه هم استفاده میکنم، بعد انشالله در خدمت شما خواهیم بود که سوالات و فرمایشاتتون رو بفرمایید. بله حتما. این بحث اول ما تمام، حالا وارد بحث دوممون میشه. خب در بحث دوم میخواییم اشارهی داشته باشیم به برخی از اندیشه های راهبردی حضرت امام. منتها قبل از اون میخوام خدمتتون این نکته بسیار مهم رو بگم، چون این در بحث آینده انقلاب اسلامی بسیار مهم هست، و اون بحث انواع اسلام شناسی هست. لابد تا حالا براتون این سوال پیش آمده که چطور شد که امام انقلاب کرد، امام موفق شد به انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی، چطور فقهای دیگه موفق به این کار نشدن. ببینید عزیزان من، در بحث، یعنی بخشی از مطلب البته برمیگرده به بحث اسلام شناسی، نه اینکه همش به این بحث برگرده، ولی بخشی به این مطلب برمیگرده. ما دو نوع اسلام شناسی داریم. این که من میگم امروز هم هست، نه اینکه مربوط به گذشته نیست، حتی همین امروز هم این مسئله وجود داره. ما دو نوع اسلام شناسی داریم. یک اسلام شناسی جزئی نگر داریم، یک اسلام شناسی سیستمی و جامع و کلنگر داریم. اینو من یکمی براتون توضیح میدم، چون که برای خود من و شما این بحث مهمه که ما خودمون اسلام رو چطوری داریم میشناسیم. ببینید اسلام یک کله که اجزایی داره. اگر اسلام یک کل هست که اجزایی داره، یعنی یک سیستمه، یک سیستم وقتی کار میکنه که کل به تمام اجزای خودش فعال باشه و درست کار بکنه. من یه مثالی براتون میزنم، بعد میام روی بحث اسلام براتون تطبیق میدم. ما فرض کنیم مثلا یه اتومبیل داریم. یه اتومبیل یه سیستمه. این سیستم وقتی کار میکنه که همه قطعات در محل درست خودش نصب شده باشه، سر جای خودش باشه، سوخت هم داشته باشه، یه راننده هم ما داشته باشیم، بگیم بسم الله، این اتومبیل رو روشن میکنه، راه میفته. این اتومبیل حالا کار میکنه، کارآمدی داره، ما رو به مقصد میرسونه. چرا؟ چون هر عضوی و هر جزئی سر جای خودشه و داره کار میکنه. اما اگر همین اتومبیل رو خوب دقت بکنید، همین اتومبیل قطعه قطعه باشه تو کارتون، این قطعه ها در گوشه حیات خونه ما مثلا اونجا رو هم شده باشه. بعد بگیم ما اتومبیل داریم، بگیم کجاست، بگیم ها تو این کارتون ها قطعات همه کامل هست. خب چه فایده ای داره؟ هیچ فایده ای نداره، چون کل درست نشده. یه مرحله دیگه، اصلا قطعات رو همه رو نصب میکنیم در جای خودش، اما این اتومبیل بنزین نداره، گاز نداره، سوخت نداره، باز هم فایده نداره. چرا؟ چون میگیم در کل در سیستم نتیجه تابع اخص مقدمات هست، اخص با سین دیگه، یعنی اون ضعیف ترین بخش سیستم کل سیستم رو به سمت خودش میکشه. برای همینه که شما در عبادت یه مسئله ای دارید به نام نیت، به نام موالات و دیگر بحث ها. مثلا نمازی که ما میخونیم میگه باید از اول تا پایان نماز شما رو به قبله باشید. حالا یه کسی بیاد بگه نه حالا یه نگاه مختصر به دور و بر بکنیم، اشکالی نداره، نه دیگه باطل میشه. کسی که روزه میخواد بگیره میگه باید کل اون فرایند رو رعایت بکنه. دین فقه هست، اخلاق هست، اعتقاد هم هست، قرآن کریم یه کله، ما باید به همه آیات قرآن کریم بپردازیم، ما باید به همه اجزای سیره معصومین علیه السلام بپردازیم، نمیتونیم یه بخشش رو بگیریم یه بخشش رو نگیریم. ما نمیتونیم مثلا از قرآن کریم فقط بیاییم بگیم که ما مثلا به 500 تا آیهش عمل میکنیم، به هزار به بقیهش دیگه کاری نداریم. ولی خب عملا این تو جامعه اسلامی دو مدل اسلام شناسی وجود داره، یعنی یه اسلام شناسی جزئی نگر، اینا میگن آقا ما به بعضی از اجزاء دین میتوانیم عمل کنیم، عمل میکنیم، بقیهشو حوصله نداریم یا بلد نیستیم یا نمیخوایم یاد بگیریم. خب این در خود قرآن هم آمده دیگه، گفتن نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. یه کسانی میامدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله میگفتن آقا ما میخواییم که ایمان بیاریم، اما بعضی از احکام را اگه میشه استثناء کنید. حضرت فرمود نمیشه، این لکم دینکم ولی دین مال این مذاکرات اینطوری بود دیگه. امام رحمت الله علیه شما مطالعه بفرمایید، آغاز کتاب ولایت فقیه فرمودن بخشی از مشکلاتی که ما داریم مال اینه که اسلام به طور کامل معرفی نشود. اگه اسلام به طور کامل معرفی نشه، چنان که می‌فرماید در برخی موارد اینطوری بوده، اسلام را اگر ما کامل نشناسیم، کامل بهش عمل نکنیم، نتیجه تابع خاص مقدمات دیگه. مثلا یکی از میگه آقا چرا در برابر طاغوت شما سکوت کردی؟ بگه که خب خطر داره دیگه. خب در حالی که اسلام جهاد هم داره دیگه، اسلام امر به معروف و نهی از منکر هم داره، اسلام تقیه هم البته داره، صبر هم داره، نماز داره، جهاد داره، زکات هم داره، خمس هم داره. یک کسی بیاد بگه من نماز رو میخونم ولی خمس رو نمیدم، زکات رو نمیدم، جهاد رو به جا نمیارم، این نمیشه. اسلام یک بسته هست، یک سیستمه، یک کل هست. وقتی ما به نتیجه میرسیم که به این کل عمل بکنیم، مهمترین ویژگی امام اینه و همینطور مقام معظم رهبری. شما این کتاب مقام معظم رهبری به نام طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو مطالعه بفرمایید. این کتاب درسهای معظم الله در دهه 50 هست. همون مقدمه کتاب فرمودن که اسلام رو ما به مثابه یک منظومه و مجموعه و سیستم و کل باید بفهمیم که اومده که به زندگی انسان سامان ببخشه. این ویژگی اسلام شناسی امامه که امام میفرماید اسلام رو ما باید کامل بفهمیم. اسلام فقط مجموعه قانون نیست که برای سعادت بشر آمده باشه، مجموعه قانونیه که رهبر هم داره، اگه رهبر نداشته باشه که خب این مجموعه قانون رو چیکار کنیم؟ چه فایده ای داره برای ما انسان ها؟ اسلام هم مکتب دینه، هم رهبریه، هم حکومت داره، اقتصاد داره، سیاست داره، بهداشت داره، تعلیم و تربیت داره، بحث نظام خانواده داره، همه نظامات رو اسلام داره، نظامات حقوقی داره، قضایی داره، دفاعی داره، جزایی داره. پس اسلام یک کله که تمام سیستم‌های مورد نیاز برای زندگی بشر درش آمده. البته در اسلام عقل و اندیشه‌های عقلی هم معتبره، تجربه و معرفت‌های تجربی هم معتبره. به ما گفته که فکر کنید، سیر کنید در زمین، مطالعه کنید، تلاش کنید، خودتون هم زحمت بکشید. خب این سیستمی که امام مطرح میکنه بر اساس لایه‌های وجودی انسانه، یعنی چون انسان سه لایه وجودی داره، دین هم از سه لایه وجودی تشکیل شده. انسان عقل داره، دین هم درش ما اصول دین و اعتقادات رو داریم که فلسفه و کلام و عرفان به این بحث ها میپردازه. انسان نفس داره، دین هم اخلاق داره، بخشی از دین اخلاقه. انسان رفتار داره، دین هم فقه داره، فقه به عرصه رفتارهای ما میپردازه. بنابراین متناسب با ابعاد وجودی انسان اسلام هم کامل هست. اصول دین، فروع دین، اخلاق. اصول دین مربوط میشه به حوزه عقل و اعتقادات ما، فروع دین مربوط میشه به حوزه رفتارها، و اخلاق مربوط میشه به حوزه نفس که فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خب من به بخشی از آموزه‌های عرفانی حضرت امام بر اساس این لایه‌های وجودی خدمتتون اشاره خواهم کرد که اینها هم برای وضعیت کنونی ما مهمه، هم برای ساختن آینده. یعنی اگر درباره آینده هم ما بخواهیم حرکت درستی داشته باشیم، توجه به این اسلام شناسی جامع، منظومه‌ای و سیستمی لازم هست و همینطور این راهبردهایی که الان خدمتتون عرض میکنم. چون انسان موجود مختار دیگه، ما اراده داریم. انسان که موجود مختاری هست، ساختن آیندهش دست خودشه دیگه. ساختن دولت دست خود انسان ها هست. البته بحث ملاک های الهی وجود داره دیگه. من خودم باید انتخاب کنم نماز بخوانم، اما نماز یک حکم شرعی الهیه. افراد اختیار دارن، یعنی یک کسی اگر نماز نخونه، خب نخونده دیگه، منتها گناه مرتکب شده. ولی خدای متعال نمازی رو از ما قبول میکنه که ما بر اساس اختیار و انتخاب خودمون و قربتا لله اون رو به وجود آورده باشیم و برگزار کرده باشیم. خب اما مهمترین راهبردهای حوزه اعتقادی و عرفانی از این قبیل هست. یکی ایمان هست. ایمان مهمترین راهبرد اعتقادی ما هست. حرکت انسان که گفتیم زندگی یعنی حرکت، ساختن آینده یعنی رفتن به سمت آینده‌ای که خودمون طراحی کردیم و می‌خوایم اون رو بسازیم، یا با ایمان هست یا بدون ایمان هست. ایمان آنگونه که در قرآن کریم آمده، اون رکن اصلیش ایمان به غیبه. ایمان به غیبه. ما ایمان رو برای مسائل دنیوی از نظر فرهنگ قرآنی به کار نمیبریم. ایمان به خدا، ایمان به خدا، خب غیبه دیگه. ایمان به خدا، ایمان به قرآن کریم، ایمان به معاد، ایمان به آیات الهی، ایمان به انبیای الهی، ایمان به ملائکه الهی. ببینید اینا همه جنسش جنس غیبیه. ایمان به عوالم دیگه، ایمان به بهشت و جهنم. در روایات ما برای ما تمثیل آوردن. خب خیلی ها میگن اگر عوالم دیگری هست چطوری ما باید اونها رو بشناسیم؟ تمثیلی که در روایات ما آمده که ما یک کمی تصور بحث برامون راحت تر باشه اینه، گفتن شما تصور کنید، چون اینو که ما هممون میدونیم دیگه تصورش برامون سخت نیست، قبل از گام گذاشتن در این عالم ملک که شما در یک عالم دیگری بودید، قبل از تولد در رحم مادر بودید. خب اگر وقتی انسان در رحم مادر هست اونجا بهش میگفتن که یک عالم دیگری به نام عالم دنیا وجود داره، میتونست به فهم و تصوری ازش داشته باشه؟ نمیتونست، چون نه امکانات معرفتیشو داشت نه مقدور بود براش که اینها رو فراهم بکنه. الان هم چنین هست، وحی آمده به ما میگه که یک عوالم دیگری هست، بهشتی خواهد بود، جهنمی خواهد بود، مرگ پایان زندگی نیست بلکه آغازی است برای زندگی جدید و ادامه مسیر هست. پس هرچه میتوانید از اینجا توشه برگیرید که اونجا به دردتون میخوره. از دنیا مزرعت الاخره، از دنیا متجر و اولیاء الله. این میشه ایمان، که ما به خدا ایمان داشته باشیم، به رسول الله ایمان داشته باشیم، به قرآن ایمان داشته باشیم، بگیم هر چه در این کتاب آمده درسته، آمنا بالله و به رسوله. این رو میشه ایمان. ایمان وقتی ترسیخ پیدا کرده در وجود ما، وقتی راسخ شده در وجود ما که ما بهش ترتیب اثر بدیم، اون چیه؟ برسیم به توحید افعالی. توحید افعالی یعنی چی؟ توحید افعالی یعنی این که اگر خدا چیزی را نخواهد ما هر چه قدم بخواهیم نمیشه. توحید افعالی یعنی این که سرچشمه فیض دست خداست، همه چی دست خداست. باز در مقام تمثیل مثالی زدن بزرگان ما که شبیه مثلا کلید برق میمونه. شما وقتی کلید برق رو بزنید میتونید لامپ رو روشن خاموش بکنید که کنتور برق داشته باشه، نیروگاه برق کار بکنه، تا در خونه شما آمده باشه، شما انشاب برق گرفته باشید، داخل اتاق و برال این کلید رو میزنید روشن میشه یا خاموش میشه. اما اگر برقی اصلا نباشه، اصلا نیروگاه برق خاموش بشه، حالا شما هر چقدر این دکمه رو بزنید که لامپی روشن نمیشه. عالم جلوه اراده الهیه، وقتی که خدا یه چیزی رو نخواد نخواهد بود، بخواد هست میشه. ما درسته که اراده داریم، ولی اراده ما بل استقلال نیست، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. این که خدای متعال، حالا این بعد از ایمان دیگه، خدای متعال میگه که و من نصر الا من عند الله ان تنصر الله ينصركم، شما این کارا رو بکن من چنین میکنم. وقتی ما توحید افعالی رو پذیرفته باشیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، دیگه خیالمون راحته، دیگه ویروس ترس وارد جان ما نمیشه، ما به تکلیفمون عمل میکنیم، کاری رو که بر عهده ما گذاشته انجام میدیم، میگیم خدا ما رو داره میبینه، ما در محضر خدا هستیم. اینی که شما میبینید امام میگه که والله در عمرم نترسیدم، اون شبی هم که مامورای ساواک من رو از قم میبردن تهران، اونها میترسیدن و من به اونها دلداری میدادم. اینی که امام با قدرت میگه که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. اینی که ما میتونیم بگیم انقلاب اسلامی معجزه الهی بود. چطور شد انقلاب پیروز شد؟ مردم ایران پیروز شدن؟ چطور شد در دفاع مقدس 8 سال ما پیروز شدیم؟ چطور شده ما تا الان تونستیم در برابر سلطه طلبی های امریکا سربلند و پیروز بیرون بیاییم؟ چطور یک کسی مثل شهید عزیز ما شهید سلیمانی در برابر اون 7 تریلیون دلار امریکایی میتونه پیروز بشه؟ این با اتکای به خداست، این با ایمانه، این با توحید افعالیه. یعنی ما معتقدیم که ما یه ابزار هستیم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. در آیه 40 سوره مبارکه توبه فرمود الا تنصروه فقط نصره الله، شما پیغمبر رو کمک نکنید من خودم کمکش میکنم. چنان که مشرکین میخواستن حضرت رو شهید بکنن، بعد حضرت رو اونجوری خدای متعال معجزه آسا در وادی صور نجات داد. ببینید این میشه توحید افعالی. بعد از این تو همین راهبردهای اعتقادی بحث رهبری الهی مطرح میشه. ما باید تا بنه وجودمون به رهبری الهی معتقد باشیم، که این همه در قرآن کریم تأکید داره بر بحث اطاعت از خدا، اطاعت از رسول الله، اطاعت از اولوالامر. بحث ولایت این همه مورد تأکیده. ولایت یعنی همبستگی فشرده مؤمنان با یکدیگر، همبستگی فشرده و توأم با محبت مؤمنان با رهبر، و براءت مؤمنان از دشمنان خدا و دین. پس بحث رهبری الهی، بحث معاد باوری، بحث توکل به خدا، و در یک کلام اگه ما بخواهیم یه راهبرد کلانی ارائه بدیم که همه اینها رو در بر بگیره، اینجور میتونیم بگیم هر جا بر سر دوراهی مادی و معنویت قرار گرفتیم، ارزش‌های معنوی رو بر ارزش‌های مادی مقدم بکنیم، این میشه انسان مؤمن معتقد. تقدم ارزش‌های معنوی بر ارزش‌های مادی، این مهمترین راهبرد اعتقادیه که هم امام خودش داره هم از ما میخواد. امام که از اسلام گرفته، یعنی این راهبرد اسلامیه دیگه، اسلام این رو از ما میخواد. و اینکه انسان موجود خودسامانی نیست، برخلاف لیبرالیزم که قائل به اومانیزم و انسان رو خودسامان و خود بنیاد میدونه، ما در تفکر اسلامی میگیم انسان غیر مکتفن به ذات است. یعنی ما خودمون بدون تکیه بر وحی نمیتونیم به سعادت برسیم، حتما نیاز به وحی داریم، حتما نیاز به رهبری الهی داریم، حتما نیاز به راهنمایی خدای سبحان داریم. این خیلی فشرده راهبردهای اعتقادی عرفان. اما در عرصه اخلاقی، در عرصه اخلاقی چند تا مثال من نوشتم. البته اصل این بحث رو حضرت امام مخصوصا در دو تا کتاب شرح 40 حدیث و کتاب شریف و بسیار مهم شرح حدیث جنود عقل و جهل مطرح فرمودن، میتونید ببینید در این کتاب. عزت مداری، البته بر اساس جنود عقل و جهل مهمترین راهبرد، راهبرد عقلانیته، که حالا عقلانیت شاخصهایی داره که اونجا 75 تا شاخص برای عقلانیت ذکر شده. یکیش عزت مداریه. این که در قرآن کریم ما مفصل و فراوان دیدیم که میفرماد خدا عزیز است، بعد خیلی جا بعد از عزیز آورده که و حکیم است، ان الله عزیزون حکیم و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. عزیز یعنی چی؟ عزیز یعنی ابرقدرت، عزیز یعنی غیر قابل نفوذ. العزت لله و لرسوله وللمؤمنین، قدرت، شوکت، عظمت از آن خداست، از آن رسول خداست و از آن مؤمنینه. یعنی قدرتی دارن اینها که شیطان نمیتونه در یک مؤمن نفوذ کنه، شیطان نمیتونه، ابلیس نمیتونه در رسول الله نفوذ بکنه. از حضرت سوال کردن که آیا شما هم شیطان دارید؟ حضرت فرمود بله. گفتن خب شیطان شما رو وسوسه به بدی نمی کنه؟ فرمود که شیطان من به دست من ایمان آورده است، من بر او حاکمم، نه اینکه او بتونه بر من حکومت بکنه. عزت مداری، این که یه انسان مؤمن، یک جامعه مؤمن، یک خانواده مؤمن، یک دولت مؤمن، یک امت مؤمن و الهی و توحیدی، امتی هست که عزت مداره، از ذلت در هر نوعش پرهیز میکنه. قد رکز بین اثنتین بین سلت و ذله و هیهات من ذله. اهل مقاومت در نتیجه، یعنی دشمن اینجا مایوسه، نمیتونه نفوذ بکنه. ساده زیستی، اهل اسراف و اشرافیگری و ریخت و پاش و دنیا گرایی نیست، زهد داره امت اسلامی، دولت اسلامی، خانواده، برای همه سطوح هست، اینا ویژگی یک فرد نیست. متواضع، اهل کبر و غرور و خودپسندی و عجب نیست. اخلاق حکومتیش مبتنی بر این هاست، اخلاق حکومتیش مبتنی بر عدالت، مبتنی بر صبر، مبتنی بر شکر، مبتنی بر تواضع، مبتنی بر ساده زیستی، مبتنی بر عزت مداریه. به دنبال حفظ نظام هست، ولی با اخلاق، نه با بی اخلاقی. دنبال صدور انقلاب هست، ولی با اخلاق. ببینید قاسم سلیمانی قلوب رو با اخلاق فتح کرد، با ساده زیستی فتح کرد، با تواضع فتح کرد، انقلاب اسلامی رو صادر کرد، نه با اصلش، با اخلاقش، با تواضعش. اینه، یعنی اینجا شمشیر اصل نیست، اسلحه اصل نیست. این اسلحه هم اگه بر میداره به دست میگیره، در برابر دشمن میسته، با حاکمیت اخلاق داره این کار رو میکنه. نگاهش به دیگران برادرانه است، خودش در صحنه و خط مقدمه. یه تعبیر بسیار زیباییشون داشت، میفرمود فرماندهی اسلامی نمیگه برو من از پشت سر هوات دارم، میگه که من رفتم تو هم بیا. برای میگن امام، امام یعنی چه کسی؟ امام یعنی کسی که جلوه. ما به او نگاه میکنیم، میخواییم به او برسیم، او رو الگوی خودمون قرار میدیم. امام خودش در اعلی درجه عدالته، در اعلی درجه عصمته، در اعلی درجه صداقته، در اعلی درجه تواضعه، در اعلی درجه ساده‌زیستیه و الی آخر. یه خاطره براتون بگم، جای قصه ای بگم. حضرت امام رحمت الله علیه این کتاب های اخلاق که نوشتن، کتاب هایی بوده که اینها رو تدریس کردن. عمده تدریسیشون در حوزه اخلاق در دوره پهلوی اول رضا شاه بوده. من در تاریخ مطالعه می کردم، دیدم که درس اخلاقی که ایشون می گفتن توسط رژیم رضا شاه تعطیل شده. خیلی برای من تعجب آور بود که آخه یه درس اخلاق رو واسه چی تعطیل کردن؟ چون درس اخلاق که متصورمون اینه دیگه، میگه استاد اخلاق به متربیان میگه که شما خوش خلق باشید، اهل وفای به قول باشید، اهل وفای به عهد باشید، متواضع باشید، راستگو باشید و از اینجور چیزها دیگه. این که خیلی خوبه که یعنی ما یه مردمی داشته باشیم که با اخلاق باشن، این که چیز بدی نیست. آخر درس اخلاق امام واسه چی تعطیل کردن؟ درس اخلاق آیا وارد عالم سیاست می شده؟ آیا با قدرت طاغوت برخورد می کرده؟ این برای من سوال شد. بعد من بررسی کردم، خیلی طول کشید تا به نتیجه رسیدم، دیدم که بله، امام روز پنجشنبه یه درس اخلاق میگفته در فیضیه. این درس اخلاق امام شلوغ میشه به لحاظ جمعیت، اونقدر زیاد میشن که امام ناگزیر میشه که روز جمعه هم درس اخلاق رو تکرار کنه. خیلی جالب. حالا برید دوره رضا شاه، امام استاد اخلاق روز پنجشنبه درس اخلاق میگه و جمعیت زیاد میشه، روز جمعه هم این رو تکرار میکنه و بعد تعطیلش میکنه. دیدم چارچوب اخلاقی امام این بوده. این چارچوب رو گوش بدید، خیلی به دردتون میخوره. دستتون بیاد که علم اخلاق یعنی چی و اخلاق که میگیم یعنی چی. چارچوبی که امام در درس اخلاق استفاده میکردن اینه. یه دقیقه واسهتون میگه. امام میفرمودن که موضوع علم اخلاق تربیت انسان کامل هست. علم اخلاق به ما میگه که اگه میخواید یه فرد کاملی باشید، به کمال برسید، چی کار باید بکنید؟ فرد کامل، انسان کامل، خانواده کامل، دولت کامل، همه. پاسخ علم اخلاق اینه، میگه که باید با موانع کمال مبارزه کنید. موانع کمال دو نوعه. بخشی از موانع کمال در درون خود ما هست، در وجود خود ما هست. چیه اینها؟ هواهای نفسانی، شهوت، غضب، شیطنت. شاخه های شهوت و غضب و شیطنت دیگه هواهای نفسانی. پس این میشه مبارزه با هواهای نفسانی، میشه جهاد اکبر. حدیث اول کتاب شریف 40 حدیث فرمود آفرین به قومی که جهاد اصغر رو انجام دادن و حالا جهاد اکبر رو در پیش دارن. فرمودن که جهاد اکبر چیست؟ فرمود جهاد و نفس، جهاد با نفس، جهاد با تمایلات و خواهش‌های نفسانی. دسته دوم موانع بیرونی کمال هست. موانع بیرونی کمال چیه؟ استبداد و استعمار. اگر شما دنبال کمال هستید، باید با طاغوت مبارزه کنید، با استبداد مبارزه کنید، با استعمارگران مبارزه کنید. آیه قرآن، رسالت همه انبیاء الهی این بود که به مردم خودشون بگن ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. امام میفرماید که همونطور که ان اعبد الله فعل هست و افعال داره، و اجتنب الطاغوت هم افعال داره، یعنی شما باید یک کارهایی بکنید در اجتناب از طاغوت. بس ببینید این سیاست با اخلاق مذمومه. لذا امام میفرماید والله اسلام همش سیاست است، احکام اخلاقیش هم سیاسی است، همین انما المؤمنون اخوه هم سیاسی است. چون انما المؤمنون اخوه یعنی چی؟ انما از ذات حصر دیگه، یعنی فقط مؤمنان با هم برادرند. یک مؤمن نمیتونه با غیر مؤمن برادر باشه. این هم اشاره ای البته به راهبردهای اخلاقی. راهبردهای فقهی حقوقی، یک خود ولایت فقیه. ولایت فقیه یعنی چی؟ یعنی حکومت اسلامی در عصر غیبت به رهبری نایب الامام، به رهبری فقیه جامع و شرایط. اینی مردم سالاری دینی. ما سه نوع حکومت داریم. یک، حکومتی که نه به خدا توجه میکنه نه به مردم، این میشه حکومت طاغوتی، فرعونی، استبدادی، دیکتاتوری. دو، حکومتی که فقط به رأی اکثریت مردم توجه داره، اینا میشه حکومت‌های مردم سالار، دموکراتیک به اصطلاح. حالا یا به دین کاری نداره، به خدا کاری نداره، یا نه مقید به مخالفت با خدا هست. سه، حکومت‌هایی که اولا مبتنی است بر رضایت خدا و رعایت احکام خدا، دو مقید است به بیعت مردم، رأی مردم، این میشه مردم سالاری دینی، این میشه جمهوری اسلامی. جمهوری یعنی همون مردم، اسلامی یعنی رضایت خدای متعال. پس فعل فردی و فعل اجتماعی ما بر اساس قانون بره جلو، اسلام این رو از ما میخواد. حق الناس رو رعایت کنیم که حالا امروزی ها بهش میگن حقوق بشر. این حقوق بشر در تعبیر دینی همون حق الناسه. حق الناس رو رعایت کنیم، حق طبیعت رو رعایت کنیم، حقوق حیوانات رو رعایت کنیم، حق الله رو رعایت کنیم، حق خودمون رو رعایت کنیم. و بحث تکلیف گرایی، ما مأمور به تکلیفیم، با تکلیفمون رو انجام میدیم. دسته چهارم راهبردهای تربیتی. این راهبردها زیاده، حالا من میخوام ببینم به چقدر اینها میرسم، برخی از اینها رو فکر کنم برسیم توی این وقت کمی که برامون باقی مونده خدمتتون عرض کنم. راهبردهای تربیتی، اینا دیگه همه در سطح رفتاره. راهبردهای تربیتی هم باز چند تا از مهمهاشو خدمتتون عرض میکنم طبق نظر امام. یکی تربیت انسان مؤمن فعال. خانواده های اسلامی موظفند نسلی رو تربیت بکنن که هم مؤمن باشن هم فعال، منفعل نباشن، فعال باشن. دو، انتقال عوامل بقای عزتمند به نسل‌های جدید باید صورت بگیره در بحث تربیت با محور جنود عقل و جهل. یعنی اگه می‌خوایم نسل جدید مؤمن فعال تربیت کنیم، باید اینا آراسته بشن به 75 تا شاخص عقل گرایی و از 75 تا جند جهل دوری کنن. این در کتاب کافی، کتاب اما اول، کتاب العقل و الجهل، جلد اول، حدیث 14. امام همین رو 25 تا از این جنود رو امام شرح زدن، چون کتابی که از امام منتشر شده جلد اول ناقصه، یعنی بقیهش معلوم نیست که چی شده، یا امام نوشته یا ننوشته، چون همین جلد اول هم جز اون کتابهایی بود که ساواک اینا رو از منزل امام برد و بعدن اینها پیدا شده. منازل السائرین کتابیست از خواجه عبدالله انصاری که 100 تا منزل رو خواجه عبدالله انصاری اونجا معرفی کرده که با یقظه شروع میشه و با توحید ختم میشه. این منازل السائرین رو امام یکی از متونی بوده که در درس‌های اخلاق مورد استفاده قرار میدادن. این دوتا منبع رو برای این قسمت من پیشنهاد میکنم ببینید. بحث آگاهی و بیداری همون اولین منزل از این 100 منزل منازل السائرینه. این کتاب به فارسی هم البته ترجمه و شرح شده. یقظه هست بر اساس هر منزل به یک آیه مستند شده. مثلا همین منزل یقظه به این آیه شریفه مستند شده که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. بیش از 60 بار این آیه رو حضرت امام در فرمایشاتشون و آثارشون آوردن. شما اگر در صحیفه امام جستجو بکنید، بیش از 60 بار این جمله انما اعظکم بواحده آمده که ان تقوموا لله. خدای متعال می‌فرماید من یک دونه موعظه، فقط یک موعظه، ای پیامبر تو به مردم بگو، خدا میگه که من فقط یه دونه موعظه برای شما دارم، اونم اینه که ان تقوموا لله، برای خدا حرکت بکنید. امام میفرماید حرکت مقابل اینه که ما برای نفس حرکت کنیم. پس یه حرکت لله داریم، یک حرکت لنفس. یک بار محرک ما لله خدا هست، تو بحث جهاد هم داره فی سبیل الله، تو بحث انفاق هم داره. یه وقت فلاه لله فی سبیل الله، این میشه بیداری، این میشه آگاهی، این میشه راه درست. یه وقت خدا نکرده لنفسه، برای منافعمون، این میشه شیطانی. نسلی که آرمانگرا باشن تربیت کنه، آرمان داشته باشن. نسلی که شجاع باشن، ویروس ترس اگر وارد جان کسی بشه دیگه اون فرد دچار مشکل میشه، نمیتونه مقاومت بکنه، نمیتونه در برابر دشمن ظهور و بروزی داشته باشه. زندگی با نظم و برنامه، اینکه اگر ما از یه انسان مؤمن فعال علامتش چیه؟ بپرسیم تو 10 سال دیگه در چه مرحله‌ای هستی بلد باشه. بگیم 50 سال دیگه کجایید بدونه. بگیم بعد از مرگ فکر میکنی به بهشت میری یا به جهنم بدونه. بگه من زندگیمو یه جوری تنظیم کردم که انشالله به بهشت برم، حالا هرچه خدا بخواد. اینطور نباشه که بگه حالا ببینیم امروز چی میشه، حالا فردا خدا بزرگه. شما باید برنامه داشته باشی، نظم داشته باشی. وقتی که تبر رو حضرت زد به سنگ، جرقه ای زد، فرمود که فتح امپراتوری ایران رو من دیدم، فتح امپراتوری روم رو من دیدم. ببینید کی داره اینو میگه؟ در جنگ خندق، زمانی که مشرکین اومدن سراغ مسلمان ها و مسلمان ها دارن برای حفاظت از خودشون خندق حفر میکنن. حضرت اونجا چشم اندازش چیه؟ میگه من فتح ایران و روم رو دیدم. در قرآن کریم شما ببینید میگه که لیظهره علی الدین کله، این دین قراره که بیاد و بر همه مکاتب دیگه مسلط بشه، ولو کره الکافرون. این که امام رحمت الله علیه اون نامه رو به گورباچوف نوشت، اون بیانات عظیم رو داشت که تا ندای لا اله الا الله محمد رسول الله بر جهان تنین نیفکند مبارزه هست، و تا مبارزه هست ما هستیم، ما تا فتح سنگرهای کلیدی جهان هستیم، تا ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافدا هستیم. خیلی مهمه اینکه یک همچین آرمانی داشته باشه نسل جوان ما، زندگی با برنامه و نظم داشته باشه، اهل استقامت باشه. اینکه امام رحمت الله علیه این رو ببینید چندین بار فرمودن که اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که شیبتنی سورت هود، سوره هود مرا پیر کرد، فرمودن لمکان هذه الآیه، به خاطر اینکه این آیه شریفه در سوره هود آمده که فاستقم کما امرت و من تاب معک. خب فاستقم کما امرت در سوره مبارکه شورا هم هست، اما ویژگیش اینه که در این سوره و من تاب معک رو هم داره. هی پیامبر استقامت کن چنان که به تو امر شده و من تاب معک، و پیروان تو هم بعد استقامت بکنه. استقامت، نسل اهل استقامت داشته باشیم، نسل خودباور داشته باشیم. راهبردهای اجتماعی باز اهمش این هاست، یکی خدمت به مردم، مردم گرایی، مشارکت حد اکثری در صحنه های مختلف، که حالا یکیش هم بحث انتخاباته که این موجب تحقق مردم سالاری میشه. اصالت خانواده به عنوان کانون اصلی محبت. ببینید عزیزان 3 نهاد خیلی مهمه در اندیشه امام، یکی نهاد خانواده، یکی نهاد مسجد که فرمود مساجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید، یکی هم نهاد مدرسه. مدرسه به معنی عام، یعنی دانشگاه، حوزه علمیه، دبستان، دبیرستان، همه مدرسه. چون این 3 نهاده که آدم سازی میکنه، مدرسه و مسجد و خانواده هست که اینها داره جامعه پذیری رو انجام میده، نسلها رو میسازه. اون چه باعث وقوع انقلاب شد، متفکران مختلف این رو اظهار نظر کردن، گفتن که ما خیلی بررسی کردیم مدرسه در رژیم طاغوت از دست در رفته بود، یعنی اونها وزارت آموزش پرورش، دانشگاه، همه دستشون بود. خانواده رو هم تقریبا بخشی از خانواده ها رو متلاشی کرده بودن، به فرهنگ غربی در آورده بودن. اما چیزی که نتونسته بودن درش تغییر ایجاد کنن نهاد مسجد بود. نهاد مسجد سالم مونده بود، لذا نهاد مسجد شد پایگاه انقلاب در ایران. ما باید مراقبت بکنیم از این 3 نهاد مخصوصا، البته باید از همه نهادها مقاومت کنیم، ولی نهاد مسجد، نهاد خانواده، نهاد مدرسه، اینها فوق العاده مهم هست. راهبرد زندگی توام با عزت و راهبرد جهادی زندگی کردن. ما 4 جهاد اینجا داریم: جهاد اکبر، جهاد کبیر، جا
جهاد افضل و جهاد اصغر. جهاد اکبر همون مبارزه با نفسه، خودمان علیه طغیانگری های خودمان بشوریم. هر کسی علیه وسوسه های نفسانی خودش قیام کنه، از قیام لنفس خارج بشه، قیام لله بکند. بگیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. در برابر وسوسه ها کم نیارید. جهاد کبیر و لا تطع الكافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. جهاد کبیر به مبارزات فرهنگی گفته میشه با محوریت قرآن کریم. از کافران اطاعت نکن و با محور قرآن در برابر اونها جهاد بکن، یک جهاد کبیر، یک جهاد بزرگ. لذا حتما باید قرآن محور امور ما باشه در کنار روایات و اهل بیت علیهم السلام که فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. باید مسلط به قرآن باشیم، مسلط به معارف قرآن باشیم. ملتی که قرآن رو داره، امتی که قرآن رو داره، خیلی به لحاظ راه بردی جلو هست، یعنی نقشه زندگی داره، یعنی بهترین سند پیشرفت رو داره. و جهاد افضل به مبارزات سیاسی گفته میشه، اینکه امت اسلامی در سراسر جهان در برابر طاغوت ها بایستد. افضل الجهاد کلمت و عدلن او حقن عند امام جائر او سلطان جائر. و جهاد اصغر که به دفاع گفته میشه و مبارزات مسلحانه و نظامی. خب این راهبردها البته ادامه داره، باز اگر در ادامه جلسه فرصتی بشه شاید به بعضی از این راهبردها خدمت شما اشاره بکنم. فعلا اینجا یه توقفی میکنیم. بعضی از سوالاتی رو که اینجا نوشتید من با اجازتون اینها رو میخونم و درباره اینها با هم صحبت میکنم.